شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
خسته نباشید جناب دکتر. من از داماد تماس میگیرم. من 29 سالم هست و الان 2 ساله که به داماد مهاجرت کردم و من تو سن 20 سالگی با یه آقای ازدواج کردم که متاسفانه نتونستیم با هم دیگه کنار بیان و دو مرتبه از هم دیگه طلاق گرفتیم و رجوع کردیم به هم دیگه. یعنی یک از علتهایی که من رجوع میکردم به این آقا این بود که این آقا خیلی بیتابی میکرد، میومد در خونه و به من خیلی اصرار میکرد که برگردم. یعنی یه جورایی همیشه هم بهش میگفتم که من از سر دلسوزی باز برگشت داشتم به شما و
نصب کنیم. نه آخه دوتا عیب اصلی ایشون چه بود که شما میخواستید جدا بشید؟
سری اول که من با این آقا به مشکل برخوردم این بود که فهمیدم با یه خانمی که قبلن مثلا دوست بودن هنوزم در ارتباط هستن، ارتباطش هم جوری بود که به من مشخص شد چون اون خانم کارش آرشگاه بود و به من گفتش که خانم دوستم کارش آرشگاه هست و تو میتونی بری پیشش کار آرشگاه رو اونجا انجام بدی، که من رفتم و همون جا که تو آرشگاه بودم همسر سابقم تماس گرفت گوشی این خانم و من شمارش رو دیدم، اومدم خونه بهش گفتم که همچین جریانی بوده و اینا، اونم قبول کرد، گفت آره این دوستی قبل از ازدواج بوده و من به خاطر که اون میخواسته مثلا به من میگه که میتونم به خانومت کمک کنم ما دیگه باز بسه دوتا دوست هستیم تو نباشیم.
نه آره وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، اون مهم نیست به هر حال. خب
آره این بود که من خیلی دلزده شدم همون اوایل ازدواجمون و بهش گفتم نمیتونم باهاتون کنار بیام، توافقی طلاق گرفتی. یه آقای دیگه هم اومد توی زندگی ولی با اون نتونستم کنار بیام و به خاطر بیشتر سختگیری های خانواده که بود من با تصمیم گرفتم به اون آقا برگردم. بار دوم با همین مشکل بود کنار نمی اومدیم و اینکه من دیگه هیچ انگیزه برای زندگی نداشتم، بیشتر روی دلسوزی بود که برگشت داشتم، باز به این آقا برگشت داشتم که باز به طلاق منجر شد. تا اینکه من اومدم به داماد و اینجا با من در تماس بود، به من گفتش که تو میتونی به من رجوع کنی و منو الحاق به خانواده بدون هیچ هزینه بیا من اونجا باشم ولی کار به تو ندارم، اصلا کاری به هم دیگه نداریم، فقط رجوع کن که من بتونم راحت بیام. من رجوع کردم به این آقا حدودا 7-8 ماه پیش ولی هنوز روند پرونده ایشون به تاخیر افتاده و اون نتونست که بیاد هنوز داماد، ولی از نظر قانونی من زن این آقا هستم چون تنها هم بودم تصمیم گرفتم این کار انجام بدم.
ایشون چند سالشه؟ ایشون چند سالشه؟
ایشون 39 سالشونه.
خب از نظر شغل و کار چی میکنه؟
یه مغازه دارن، شغل آزاد.
چه وضع مالیشون چطوره؟
وضع مالیشون خوبه، خونه دارن، مغازه دارن، درآمد خوبی دارن.
خب چرا نصب کنید؟ نصب کنید. ایشون چرا میخوان بیان دانمارک؟ فایدهش برای ایشون چیه؟
میگه که ایران دوست ندارم، خسته شدم و به سرین راه و راحت ترین راه اینه که ما از طرف ازدواجی بیام دانمارک و خارج از کشور ادامه بدم شغل و کار، از ایران خسته شدم.
آخه ایشون که نه مهارتی به اون صورت دارن نه زبان میدونن، چرا فکر میکنن میان دانمارک میتونن کار بکنن؟
اون میگه نمیدونم یکی از علتش که بهش میگم میخواد یا اینجا چیکار، اینجا سخت زندگی، میگه که نه اونجا راحت تره، نمیتونم اینجا دیگه بمونم، تصمیم گرفتم که بیام همونجا.
حالا چرا دانمارک؟
به خاطر که از طریق ازدواجی داماد بهش اقامت میده، یه اقامت من.
خود شما چه میکنید الان یا این دو سال چه کردید؟
من تو این دو سال درس میخوندم، فقط کلاس میرم درس میخوام، سرکار نیستم، یعنی زبان داماتی رو دارم یاد میگیرم.
اون وقت زندگیتون از طریق کمک دولتی حل میشه؟
بله.
خب اگر ایشون بیان فکر میکنید که شما خود با ایشون زندگی کنی؟
من بهشون گفتم که ما نمیتونیم با هم دیگه زندگی کنیم، ولی میگه که باشه اوکی، من فقط بیام اونجا اقامتمو بتونم بگیرم، اگر تو خواستی ما از هم دیگه جدا میشیم.
خب حالا این که شما که این کاری کردید، حالا کس دیگه ای آمده تو زندگیتون؟
بله یه آقای اومده توی زندگیم که شرایط این آقا هم از خانومشون طلاق گرفتن، ولی یک بچه 5-6 ساله داره که اون بچه 2 هفته پیش مادرشه، 1 هفته پیش این آقا هست.
اون خانم ایشون ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
نه ایرانی هستن.
اون وقت ایشون چه مدتی است در دانمارک؟
15 ساله.
ایشون شغل و کارش چیه؟
ایشون یه مغازه داره.
اون وقت دلیل جدایی و طلاقشون چیه؟
دلیل جدایی و طلاق میگن که خانم از سر ناسازگاری گذشت و من جدا شدم.
شما با اون خانم صحبت کردی؟
نه متاسفانه.
چه مدتیست با ایشون آشنا هستی؟
3 ماه.
خب ایشون چقدر خبر دارن از ازدواج شما و یا ازدواج قبلی شما با همسرتون؟ یا الان میدونن شما از نظر قانونی یا مذهبی کجا هستید یا نه؟
بله من برایشون توضیح دادم، همه گفتن که 2 سال به 2 مرتبه طلاق گرفتیم و باز برای آوردن این آقا از من خواست که رجوع کنیم، من رجوع کردم و قانونا من زن این آقا هستم. ایشون قبول کردن، میگن مشکلی نیست، فقط یه جوری باشه که اومد اینجا تو رو اذیت نکنه و تو رو طلاق بده.
اوکی بنابراین خب اگر شما حالا شما پرسشتون در مورد همسرتون که نیست، راجب ایشونه، اگر خودتون راجب ایشون چی فکر میکنی؟
والا آقای دکتر من 2 سوال دارم. یکی این که من بذارم این رابطه با همسر اولم تموم بشه، یعنی طلاق بگیرم قانونا همه چی حل بشه، بعد این رابطه رو ادامه بدم با این آقای فرد جدید، یعنی که نه این رابطه رو میتونم همین الانم ادامه بدم.
نه برمیگرده به قسمت اول، شما چه مدتی بود که از همسرتون جدا شدید که 2 مرتبه رجوع کردید؟
تقریبا 1 سال و 7-8 ماه بود.
فکر میکنید که همسرتون در این مدت 1 سال و 7-8 ماه با کسانی بودن یا نبودن؟
خودشون میگن من با هیچ کس نبودم، همه هدفم اینه که بیام اونجا و تو تغییراتتو من ببینی و بتونم یه زندگی خوب رو باید شروع کنم، که من بهشون میگم نه سب کنی.
آیا یه مردی رفته در ایران گرفته نشسته زنش سابقش که طلاقش داده رفته به دانمارک، ایشون همینجوری نشسته و با هیچ زنی هم رابطه نداره در حالی که در وقت ازدواج داشت، که حالا بعد از این پاش بیاد در دانمارک همه زندگیش هم به هم بزنه با زنی که 2 دفعه طلاق گرفتن هم دیگر رو نمیخوان و چنین و چنان زندگی کنه و شما می حرفایشون رو باور میکنی؟
نه این کارش خیلی زیاد هست که با کسی دیگه در
ارتباط باشه. خب این یکی. دوم این که ایشون اگر با این فرض داره میاد که تو به من کمک کن که من بیام دانمارک، اگر تو خواستی میمونم، اگه نخواستی نمیمونم، شما بگید از حالا اگر دلتون میخواد من نمیخوام تو بمونی، فکر این پاسخ ایشون چیه به شما؟
فکر میکنم اگر عذیت یه مقدار عذیت میکنه برای طلاق دادن.
خب بنابراین شما اولا ببینید عزیز، شما همین جوری خودتون رو وسط زمین آسمون نگه دارید، بقیه هم همین دارید. خب این حال این آقا چند سالشونه؟
این آقا هم 40 سالشون هست.
چقدر میتونید فکر کنید با روی ایشون حساب کنید؟
مشکلی که با این آقا دارم اینه که همیشه من صحبتهایی که شما رو گوشتم، شما همیشه فهمدین که وقتی که یه زن شوهر از هم جدا میشن، وقتی پای یه بچه در میون داشته، یه مثل بردناسی که از هم جدا نشدن و باز خیلی امکانش هست که این خانم و آقا با همدیگه در ارتباط باشن. بزرگتر مشکلی که من نسبت به این آقا دارم اینه که مسئله ازدواجشون و بچه‌شون هست، که فکر میکنم حل نشدنی باشه.
شما من بگید خودتون چقدر دلتون میخواد فرزندی داشته باشی؟
خیلی برام مهمه، چون الان سنم هم 29 هست، واقعا دوستم که دیگه تا سن 35 سالگی بچه رو داشته باشم.
شما تو این سمایی که ایشون رو میشناسید چقدر ایشون رو خوب میدونید و فکر باید همسر مناسبی ممکنه برای شما باشه؟
این واقع دو تا پوان منفی که دارن، من نشستم مثبت و منفی رو نگاه کردم، یک از پوان منفیشون بچه‌شون هست و خانمشون، و یک دیگه ضربه که توی زندگی گذشتشون خوردن. من احساس میکنم این آقا خیلی بدبین شدن نسبت به همه چیز.
چه ضربه ای خوردنشون که سنشون فقط ناسازگاری کرده؟
ناسازگاری و خودشون میگن خیانت هم داشته خانومم.
به من بفرمایید که همسرشون قبلا در ایران بودن ایشون رفتن آوردن، یا که ایشون قبلا در دانمارک بودن؟
نه، ازدواج کرده بودم، بعد این آقا میان دانمارک، بعد از 2 سال خانمشون رو از ایران میارن.
یعنی ایشون نزدیک 15-16 سال با این خانم ازدواج کرده؟
بله.
بعد از 15-16 سال 8-9 سال بعد بچه آورده؟
بله.
چرا؟
هیچ خلقشو نپرسیدم.
آخه شما ایشون رو نمیشناسید عزیز. ببینید شما خودتون دلتون میخواد که یه جوری زندگی کنید که خودتونم نفهمید چی کار داری میکنید، چرا به دیگران. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من خواهر دارم که 7 سال از خودم کوچیک‌تره و یک برادر که 4 سال بزرگتره.
خب شما ساندویچ این وسطید دیگه، ضمناً مادریتون هم کردید. درسته که شما من گفتید بچه دلتون میخواد، ولی من خیلی مطمئن نیستم، چون بازیایی که در میارید در این مسیر میره که شاید بچه دار نشید یا نخواهید بشید. ببینید عزیز، شما باید تکلیفتون رو با همسرتون، چون الان قانونا همسر شماست، روشن کنید. حالا بذارید بسونید چی بگید. اگر به ایشون بگید من با یه مردی آشنا شدم و تو که اومدی اینجا همون روز دوم باید بیه بریم طلاقمون رو بگیریم، فکر باید اولا در خصوص آشنا شدن شما با یه مردی، دوم با طلاقمون بگیریم، پاسخ و واکنش ایشون چیه؟
من به آدوتولیشون گفتم، بهش گفتم که بهتره که از هم دیگه جدا بشیم. گفت علتش چه؟ گفتم من با یه آقا اینجا آشنا شدم و دوستش دارم و میخوام باش ادامه بدم، به خاطر همین بهتره که تو به ایران کارای طلاق انجام بدی که طلاق بگیریم. در من به من گفتش که بذار من بیام، چون دیگه من توی فامیل توی همسایه خانواده گفتم که دارم میرم، اوکی من میام اونجا و تو طلاق میدم و با دنبال زندگی. اینو به من گفت.
نه، من در این که ایشون احتمالاً در این زمینه صادقه حرفی ندارم، برای در دانمارک نمیتونه ایشون برای شما بازی در بیاره، تازه اقامتش هم گیر شماست. من فکر کنم ایشون میخواد بیاد اونجا، ولی آیا واقعاً با شناختی که شما از این مرد یا همسرتون دارید، واقعاً یه کسیست که کسی که مغازه داره، اوضاعش هم خوبه در ایران، میخواد بیاد دانمارک زندگی کنه در سن 39 سالگی؟
یعنی هدفشون اینه که بیاد اینجا و
من فکر کنم که شما و ایشون هر دو تا آدم گمگیجید. ایشون هم نمیدونه چی کار داره میکنه. آخه عزیز، ایشون که شما رو 2 دفعه داشته، حالا برای بار سوم داره، که به خاطر شما سینه چاک نمیکنه و زندگیشو به هم نمیزنه. پس من فکر نمیکنم این موضوع به شما مرتبط. دوم، وقتی بیشتر تعجب میکنم یا میپذیرم حرفی رو که میزنم که شما بهش میگید من الان با یه مرد دیگه هستم. کدوم مرده که بدون زن داره و ضمناً زنشو بخواد، تا اونجایی که بخواد زندگیشو ای بسا به هم بریزه، نگران حرف و حدیث خانواده هم باشه، بعد زن برگرده بگه من الان یه آقای دیگه رو دوست دارم و چنین و چنان میخوام بکنم، او بخواد بیاد. پس از نظر من ایشون به هیچ وجه به خاطر شما نمیاد. بعد از نظر من یه آدمی که 40 سالشه، 39 سالشه، به زودی میشه 40 سالش تا به خودشو برسونه، 40 ساله میخواد به عنوان یک کسی که مغازه داره در ایران پاشه بیاد اونجا زندگی کنه، در اون کشور غریب هم هست، میخواد اونجا چه زندگی بکنه، چه بیزینسی رو تو اون جامعه راه بندازه که بتونه باش خوشحال باشه، مگر اینکه ایشون هم مثل شما گم و گیج، همطور که شما از خودتون و زندگی گریختید، ایشون هم میخواد از خودش و زندگی ایران بگریزه و بنابراین رفتارش هم تونه غیر عادی باشه. شما هم که در خصوص ایشون غیر از یه ماجرای خیانت به چیز دیگه اشاره نکردی. بعدم شما هم گفتید میامد و منو میخواست و فرض کنید التماس میکرد یا من بهش ترحم میکردم. خب اگر واقعا ماجرا اینه، بعد یه همچین مردی که یه زنی رو در این حد میخواد که در یه جامعه مانند ایران خودشو این چنین میکنه، حالا شما بهش برگه بی من با یه مرد دیگه هستم باش راحت باشه. من نمیفهمم چه خبر است. بنابراین شما میذاره فکر کنید، بذارید پیام ها رو بشنویم، شاید پیام ها به من و شما بگه چه جوری باید فکر کرد. روی خط باشید لطفا. شنگان اجمن با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم، درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
لحاظت یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت باسه تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، متاسفانه تلفنشون قطع شده. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام. سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
حالتون خوبه دکتر؟
متشکرم، بفرمایید.
دکتر من یه خانم 43 ساله هستم که من و بچه‌ام 15 سال دیگه توی آمریکا زندگی می‌کنیم. پسر من 24 سالشه و دخترم 20 سالشه. این 15 سالی که ما اینجا بودیم، اینا پدرشون 10 سال پیش خاطر خونریزی مغزی که کردن فوت کردن ایشون، و من مجبور بودم که بچه هامو بزرگ کنم و اینجا هیچ کس رو نداشتم، خودم بودم و به اصطلاح با کارهایی که خودم، یعنی به سر کار میرفتم و از بچه هم پیکر میکردم و 10 سال تموم فکر میکردم که همه چیز به خوبی خوشی دارم میجازه، به خاطر اینکه سعی کردم که توی این 10 سال بهترین ها رو براشون تهیه کنم و ندارم که سختی بکشن. و فکر میکردم که چون پدرشون از دست دادن، من واقعا مسئول هستم که این احساس خوشبختی بکنن و احساس تنبود پدر رو نداشته باشم. بر همین سعی کردم که یه خونه خوشگل براشون خریدم و هر چیزی که میخواستن براشون تهیه کردم و یه جورایی اینا رو اسپویلشون کردم. و
نه، یعنی چی اسپویلشون کردی؟
یعنی که هر چیزی که میخواستن، مثلا از بازی های خیلی قیمت، مثلا چیزایی که واقعا خارج از وسعه من بود، ولی من سعی کردم که برشون تهیه کنم که اینا مثلا اون احساس این که خب حالا مثلا پدر ما فوت کرده و ما مثلا هیچی نداریم و ما فقیریم، ولی من سعی کردم که اینا این احساس رو نداشته باشن. من یه چیزی که واقعا خارج از وسعم بود برای اینا تهیه میکردم، خونه ای که خیلی گرون، و من واقعا دو تا جاب داشتم، میرفتم و کار میکردم تو دیر وقت، و این دوتا من فکر میکردم که همه چیز اوکی هست، به خاطر اینکه هیچ مشکلی هم نمیدیدم. اینا بچه بودم و بعد میرفتن مدرسه، خیلی بچه هم نبودم، پسر من 10 سالش بود، دخترم 6 سالش بود و ببخشید 9 سالش بود، پسرم 13 سالش بود که پدرشون فوت کرده، و اینا خب تو خونه بودن، درسشون رو میخوندن، مدرسه میرفتن، ولی تا به جایی رسید که هر دوشون دیگه خب بزرگ شده بودن و من دیدم که واقعا رفتاراشون نسبت به هم دیگه خیلی پرخاشگر شده، اصلا با هم دیگه دوست نیستن و اصلا با هم صحبت نمی کردن و با من هم ارتباطشون خیلی کم شده بود، هر کدومشون تو اتاقای خودشون بودن و به کاراشون میرسیدن و بعض وقتا من واقعا نمیدونستم که چه خبر هست، چون من خیلی وقتی کمی با بچه ها میگذروندم، تا اینکه بالاخره ما مجبور شدیم که از توی اون خونه، البته قبل از اینکه ما از توی اون خونه موف کنیم بریم، دختر من یک حالت روانی خیلی شدیدی به دست داد، یعنی اینجا بهش گفتن که اسنپ کرد و باعث شد که حدود 10 روز توی بیمارستان باشه و اون باعث شد که من خیلی خیلی روی من اثر گذاشت، چون من فکر می‌کردم که بچه‌های من خیلی خوب هستن، مشکل ندارن، ولی دیدم که نه، اصلا دختر من باورم نمی‌شد که مثلا همچین حالتی بهش دست داد، اصلا مثل یه آدم دیگه شده بود، یه حالتهای خیلی آب نورمال انجام میداد، یه کارهایی که یه حرفایی که اصلا من هیچ وقت ندیده بودم.
آخه شما یه چیزهایی عزیزم درست میکنین من هنوز نفهمیدم اتون، که من یه غذا اینجوری درست کردم، بعد شام اونجوری درست کردم، بعد نهار اینجوری درست کردم، بعد نمیدونم چرا اینا لباساشون همچنان کثیف. آخه اینا چه ارتباطی با هم داره؟
من میخوام یه داستان آخه اینقدر
طولانیه. آخه این چه داستان
داستان
عزیزم
آخه اصلا میخوام همه رو ببینم.
آخه اصلا داستان نیست. آخه
من
میخوام
چیز رو میسمن کنم. بعد هم میشاید خیلی برای شما کامنسن خیلی میکنه.
نه اصلا نه.
من اصلا
توضیح بدم برای شما. من اصلا آخه من کاری به توضیح شما. من نتیجه گیریتون رو همجوری معطل موندم. که من اگر برای بچه هام چیزی که میخوان گرفتن که کاری به اون ندارم، بعد یه دفعه دختر شما علائم بیماری روانی نشونه. بیماری روانی چه ارتباطی داره به اینکه شما چه انتظاری داشتید به من بگید؟
دقیقا من اصلا یعنی من اصلا توقعی نه که این دختر من همچین بیماری رو بگیره نداشتم.
ببخشید من خیلی عذر میخوام، این حرف یعنی چی عزیز؟ که من در زندگیم توقع نداشتم بچه‌م سرطان بگیره یعنی چی توقع نداشتم؟ از کی توقع داشتم؟
یعنی که با اون شرایط زندگی که من براتون درست کرده بودم.
شما چه شرایطی زندگی؟ شما چه شرایطی زندگی؟ عزیز من چرا بخواد یه چیز عجیب و غریبی میگی؟ شما چرا زحمت خودتون رو مبنای درست بودن کارتون گرفتید؟ شما دوتا کار گرفتید، بچه ها نه پدر داشتن نه مادر، چجوری باید خوب عذاب در بیان؟
خب این اتفاق افتاد.
عزیز من یه ذره صبر کنید. آخه این ذهنیتی که ساختید شما رو از پا در میاره، بچه‌ها رو به هم می‌ریزه. من باید با اون بجنگم. شما کی گفت که شما کار بد و غلطی کردید که دفاع می‌کنی؟ میگم وقتی که بچه پدرش وقتی 9 سالشه یا اون یکی 13 سالشه پدرش سکته میکنه میمیره، مادرش مجبور زندگی رو اداره کنه، دوتا کار میکنه، نمیتونه به بچه ها و به خودش برسه، انتظار داری بچه ها سالم از آب در بیان؟ چرا؟ چون ملاک سلامت بچه ها رنج مادره؟ یعنی هرچی مادر بیشتر رنج کشیده بچه سالمتر در میاد؟
خب متاسفانه من همیشه فکر میکردم که اگه که محیط آروم و آسایش با تشون رفاه و برشون تأمین بکنم تا یه حدی تا اونجایی که تونستم من دارم مثلا توی این مورد نداشتم کم بیاد.
باز شما رفتید سراغه عزیز من، شما باز چرا ردیف رفتید سراغه؟ چه ارتباط اینا با هم دارن؟ یعنی اگر بچه هم محیط ها. حالا به من بگید تشخیصی که رو دخترتون دادن چه گرفتاری چه بیماری بوده؟ سنب کرده که معنی نمیده، یعنی چی؟
گفتن که احتمال اکسیدوفرمی هست. البته توی اون 10 روز که توی بیمارستان بود داروهای خیلی قوی میخورد و بعدش اومد خونه، ولی من سعی کردم با اون یه سری به اصطلاح چی بهش میگن که با از نظر فکری خودش متمرکز کرد و سعی کردیم که داروها رو کم بکنیم. وقت من
از نظر فکری خودش رو متمرکز کرد که ما داروهاش رو کم کنیم، یعنی چی عزیز؟
یعنی که خب دکترها برش دو مرتب دارو می نوشتن، داروهای خیلی قویی که بعضیشون خواب‌آور بود، بعضیشون اصلا سیستم فکریش رو خیلی یعنی از اون حالت نرمال اومده بود بیرون. اگه که داروها رو کم یا زیاد مصرف میکرد حالش بد میشد. یعنی من یه چیزای خیلی عجیبی دیدم که اصلا تو عمرم من اصلا همچین چیزایی رو ندیده بودم. از یه آدم معمولی مثلا این چیزا هیچ وقت به چشم نیامده بودم که دفعه یه آدم همطور که نشسته یه دفعه برگرده یه کاری بکنه که خیلی عجیب بود.
مثلا
تکون میخورد، مثلا راه میرفت دستش رو تکون میداد یا سرش رو عقب و جلو میبرد. مثلا کاری که خب خیلی اصلا عجیب بود و من باعث شد که من اصلا کلا نتونم حتی یک ثانیه هم بلش کنم. یعنی من الان تقریبا 2 سالی که این اتفاق افتاده، یک سال نیم که این اتفاق افتاده، من حتی یک ثانیه هم دیگه اینو بلش نکردم به حال خودش. یعنی مثلا بگم این تنها تو خونه است اینجوری دیگه نذاشتم اتفاق بیفته، ولی خب داروهاشو به مرور زمان کم کردیم و الان اوکی هست. من الان دیگه هیچ مشکلی نمیبینم که داشته باشه، ولی من هنوز فکر میکنم که اگه یک اتفاق دیگه بیفته، مثلا یه چیز خیلی بدی رو برش اتفاق بیفته، ممکنه دوباره برگرده به اون حالت.
میشه چند تا سوال ازتون میکنم با یه دقتی جواب بدی؟ سوال اول، تو خانواده خود شما کسی که مشکل موضوع مسئله روانی داشته رو داشتی؟
نه دکتر اصلا.
در خانواده شما همه سالم و خوبه؟
بله.
در خانواده همسرتون پدر بچه ها چی؟
خانواده همسرم چرا سابقه داشته، برادرش از برادرش این حالته.
چی داشته؟
نه اینکه مثل این باشه، ولی حالتهای روی روانی مثلا کاملا نرمال نداشته. یکی از برادرش اینجوری بود و حتی یکی از بچه های برادرش که به سبب پسرموی دکتر من میشه، با وجود اینکه یک بچه کاملا نرمالی بود و حتی لیسانسشو گرفت، دستشو خوند، ولی الان توی بیمارستان روانی به سر میبره.
به عنوان بیماریش چیه؟ اسکیزوفرنیه؟
من اونو نمیدونم چون من اونو ایشون رو ندیدم.
چه مدتی است که در بیمارستانه؟
فکر کنم اونم 4-5 سال میشه.
اوکی. بنابراین حالا شما از کجای امریکا تلفن میکنید؟
از واشنگتن دی سی.
به من بفرمایید که تغییری که در داروهای دخترتون داده شده رو خودش و شما دادید یا دکترش داده؟
دکترشون هم دوز داروهای کم کردن و بعضی از داروهاشون فقط گفتن که علاقی احتیاجی دادی، مثلا چون یه حالت بیخوابی های خیلی شدید داشت، مثلا شاید برای 5 روز اصلا نمیتونست بخوابه. بعد بهشون گفتن که این دارو رو وقتی که احتیاج داری بخور، که بعضیشون خواب آور بودن و بعضیشون هم برای تمرکز حواس و اینا بود که اونا رو خودشون دکتر به مرور زمان کمشون کردن.
حالا دختر شما از صبح تا شب همکنون چه میکنه؟ یعنی دیروز یا امروز؟
دختر من الان دانشجوه، توی کالج درس میخونه و الان کاملا طبیعی و نرمال. های دکتر الان هیچ مشکلی روانی دیگه من اصلا نهیم، اصلا یک موردم دیگه ندیدم که اون اتفاقا واسش بیفته، در حالی که یک سال و نیم پیش هر روز این مورد رو داشت، ولی الان دیگه کاملا خوب شده. من فکر میکنم که خوب شده، ولی من هنوز از این میترسم.
نه حالا شما نرید سراغ ترستون، به من بفرمایید که شبکه دوستاش کیا هستن؟
دوستای همه جور دوسته، دوست آمریکایی داره، دوست پاکستانی داره، دوست اسپانیش داره، دوست ایرانی زیاد داره. خیلی با دوستاش رفیقه، با هم دیگه برنامه میذارن، بیرون میرن، خیلی با دوستاش خیلی اینوالو هست. حتی با دوستاش اینوالو، با من کمتر هست. این هم یه خورده برای من باعث ناراحتی هست که خیلی از حرفا رو به من نمیگه و من فکر میکنم چون این حالتهایی که بهش داد هنوز این دوستا رو داشت، یعنی با همین دوستایی که قبلا مشکل داشت هنوز هم با اونا دوسته و اونا این موردهای دختر من رو همه دیدن که چطور حالش بد بود، مثلا چقدر حرفای بی خود میزد، کارای مثلا عجیب غریب میکنه.
شما فکر میکنید دخترتون با اونا رابطه عادی و معمولی داره با هم این ورانور من، یا این گزارش هاییست که او به شما میده و دروغ میگه؟
نه من میبینم که رابطه سلام کاملا عادی شده، چون بیشترشون خونه ما میان. من بهش گفتم که بگو بیان اینجا خونه مثلا با ما باشن، یعنی من ببینمشون و بسن کنه که دعوتشون کنه تو خونه خودمون بیشتر.
آیا دختر شما از مواد مخدر هم استفاده میکرد؟
نه اصلا این مدت اصلا مخالف مواد مخدر هست، یعنی گرایش نداره در مورد
شما. من بگید حال پسرتون چطوره؟
دکتر پسر منم اون یه قضیه جداگونه است، اصلا اونم به خاطر همون توجهی هایی که من میتونم، من همه چیزو دارم به خودم بلیم میکنم متاسفانه و فکر میکنم که من شاید واقعا چیز واقعی من بودم، ولی توی این 10 سال باعث شد که با وجود اینکه اینا خیلی محیط خوبی داشتن برای اینکه درساشون رو بخونن، کاراشون رو انجام بدن، ولی متاسفانه پسر من نتونست درسش رو تموم بکنه کامل و باید بگم که حتی توی راهای خیلی بدی افتاد، دوستای خیلی بدی، دوستایی که من اصلا دوست نداشتم که با اینا بیرون بره، ولی خب یه حالت رو نمیدونم این گنگستری و این چیزا که آمن ماها اینجوری هستیم و گنگستر بازی و مثلا با این دوستاش با همدیگه خیلی رفیق بودن و برن بیرون و اصلا درس خوندن رو گذاشت کنار و شروع کرد برای خودش. البته مثلا یه بچه استرید سمارت، بچه کلن سمارتی، خیلی باهوشی بود، ولی یعنی تو درس داشتم تا وقتی که درس میخون همش ای بود، ولی موقعی که دیگه درسشو بل کرد واقعا یه بچه استریت سمارت خیلی باهوشه، ولی به دوستاش خیلی اعتماد کرد و باعث شد که درخی من آلرژی دارم اینجور تلا گرفته. ولی پسر من یک اتفاق خیلی بدی براش افتاد تقریباً 6 ماه پیش، با همین روابطی که با دوستاش داشت باعث شد که یکی از همین پسایی که فکر نمیکرد اصلا هرتش بکنن، ولی چاقو زد توی قلبش و باعث شد، یعنی چاقو مستقیم به قلبش خورد و این بچه 100% اصلا گفتن که مرد، یعنی اون شب که این اتفاق براش افتاد. ولی یکی از جراحای ایرانی اصلا همون شب شانس آورد و این جراح شروع کرد باهاش با ایران صحبت کردن که این از اون بچه به هوش اومده بود همون لحظه که قبل از که به اتاق عمل بره و با هم دوست شده بودن قبل از اینکه به اتاق عمل بره. بعد به اصطلاح اون جراح واقعا خودجونش رو نجات داد اون شب و 3 روز تو کما بود و وقتی که به هوش اومد یه قسمت از قلبش مرده و میشه سختی که به حالت نرمال بر نمیگرد و این باعث شده که یک حالت، یعنی الان این 6 ماه 7 ماه پیش این اتفاق افتاد و من
یه دقیقه بذارید آروم بگید، بذارید ما پیاموار بشنیم با هم صحبت. روی خط باشید، روی خط باشید. شنگ و رجمن با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی به هوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
newpinkpages.com مرکز راهنمای اطلاعات مشاغل بانوان با افتخار تقدیم می‌کند. هفتمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان یکشنبه 3 می 2015 همزمان با روز مادر، محل هتل هیلتون یونیورسال سیتی، 10 صبح تا 10 شب. ورودی برای همگان رایگان، همراه با سمینارهای دکتر فرهنگ هلاکویی، دکتر پرهام هلاکویی و دکتر فری هلاکویی. مجری برنامه آزیتا شیرازی. شو عروس و لباس توسط سپیده و شو لباس‌های ورزشی توسط آوا. برای اطلاعات بیشتر و تهیه غرفه با باهری اردلان 818-887-8888 تماس بگیرید. سرویس رفت و برگشت رایگان از مناطق بودن هیز و فدرال بیلدینگ به وسیله VIP تور با رزرو قبلی. سپانسرها ویلز فارگو بانک، وستکوست ترایل لویرز، هالیوود پارک کاسینو، پرژن تی وی 1، جوانان مگزین، اکتیو ورسیتایل اپیرل، باهری ان آبا اردلان اینشورنس سرویسز. تلفن 818-887-8888.
داستان زندگی هر شخص پر از عدد و رقم است. ما مشتاق شنیدن داستان شما هستیم. مهم نیست عدد درآمد شما چند رقمیه، مهم اینه که چقدر از درآمدتون رو میتوانید برای خود نگهدارید. حمید فروتن CPA CGMA 855-99-MY-CPA 855-996-92-72. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام میدهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیزی مالی، آدیت، حسابداری مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-92-72.
دکتر جاشوا یادگار، متخصص رودکانال، فارغ التحصیل UCLA، با بیش از 10,000 رودکانال موفق، با ذکر نام رادیو همراه 30% تخفیف ویژه دریافت نمایید. در مطب دکتر جاشوا یادگار بیشتر بیمه ها پذیرفته می شوند. لطفاً با تلفن 310-275-46-06 تماس بگیرید. 310-275-46-06 دکتر جاشوا یادگار.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آی دکتر سلام.
سلام عزیز.
من داشتم در مورد پسرم میگفتم که چه اتفاقی افتاده.
خب الان از نظر گذران زندگی و روز و شبش اون چجوری عزیز؟
الان که پسرم برای این که یعنی 8 سال بود.
ببخش عزیزم بود. اگر بشه کمی بلندتر صحبت کنیم ممنونت میشم. جا
پسر من چون 6 سال بود ایران نرفته بود، بعد از این اتفاقی واسه افتاد، من گفتم که چطوری که بری فامیل رو ببینی. پس برایش وصل رو فراهم کردم و ایشون رفتن مسافرت و الان 3 ماه از که ایران هستن و خب 1-2 ماه دیگه هم دوباره برمیگردن اینجا. حالا همه اینا اتفاقایی که افتاده، یعنی دخترم خودش جلوگونه با مشکلات خودش دیگه میکنه که من باید مشکلات دخترم رو جلوگونه، یعنی با اون، یعنی من اینا اصلا کلن با هم دیگه جدا کردم. یعنی من پسرمو خیلی اینوالو نکردم با مشکلات دخترم. یعنی موقعی که دختر من توی بیمارستان بود من زیاد به پسرم نمیگفتم که مثلا نمیخواستم زیاد ناراحتش کنم یا اینکه بخوام براش زیاد توضیح بدم که مثلا چه اتفاق واسه خواهر افتاده. و وقتی که این اتفاق واسه برادرش افتاد، یعنی پسرم افتاد، من زیاد دخترم رو اینوالو نکردم، واسه کردم که خودم از پسرم مواظبت بکنم. من متاسفانه گفتم من این به هیچ کس ندارم، فقط من رو به تو احترام میدونستیم با هم دیگه. ولی متاسفانه روابط این دوتا با هم دیگه های دوتا اینقدر با هم حسمانه هست و اینقدر با هم دیگه اینا دشمن هستن که میتونم بگم که اینا اصلا به هیچ عنوان نمیتونن دیگه زیر یه سقف زندگی بکنن. قبل از اینکه این اتفاق بیفته، من برای دخترم اومدم یه خونه جدا، من یعنی ولی یه خونه جدا گرفتیم که من و دخترم با هم دیگه باشیم. من به پسرم گفتم که تو سعی کنی که مثلا یه اتاق یه خونه جدا بگیریم، من پولشو میدم، مشکلی مثلا از اون بابت نیست، فقط میخوام که یکم از هم دیگه فاصله بگیریم، یعنی که مثلا تو بتونی کم روزهای خودت باشی، چون اونم الان که 24 سالش. من که بخوام از خونه بندازمش بیرون، یعنی که مثلا بگم پیش ما نباش دیگه، نه، فقط بگم که جدا زندگی کن. الو؟
بله میشنوم تون عزیز.
بله تو. و متاسفانه همین این باعث شد بره اون یه جایی که به اصطلاح میخواست اون خونه زندگی بکنه و اون اتفاق واسش افتاد. اون کسی که چاقو زدش جایی بود که این باید میرفت اونجا زندگی میکرد.
آیا اون آقا الان زندان مشکل مسئله داره؟
بله آقای دکتر، ایشون تو زندان هست. اصلا یک آدم خلافکاری که اصلا نمیشناخته اینو و متاسفانه باعث شد که به سر یه چیز بی خود، یک آدم که اصلا هیچ بر خودش زندگی نداره، برای یه چیز مهم نیست، بیاد یه کسی بزنه جوری با یه ضربه اینو مثلا به حد کشت برسونه.
آیا پسر شما الان که ایرانه پلوی کیه و اونا راجبش چی میگن؟
و الان که ایران هست پیش پدرم هست. متاسفانه من مادرم من پدرم هم قرار بود بیان اینجا پیش من، ولی همون لحظه ای که به اصطلاح گرین کارت مادرم درست شد مادرم فوت کردن. پسر من خیلی علاقه خیلی خیلی شدیدی به مامانم داشت، چون طوری که همیشه خودش رو مثلا میگفت مامان من مامان مثلا اون هست، چون بزرگش کرده بود و خیلی دوستش داشت. و وقتی که مادر من مرد خیلی اثر بدی روی پسرم گذاشت، یعنی انگار که همه امیدش رو دیگه از دست داد. من نمیخواست ایرانم بره چون نمیخواست جای خالی مامانم رو ببینه، ولی خب الان که رفته خب میره خونه خواهرام، اینا برادرم یا فامیلای پدرش اینا همه هستن اونجا، خب میره پیششون.
نه من گفتم اونا چه گزارشی میدن؟
خوشحالی هست میره پیش همه.
نه من گفتم اونا از اخلاق و رفتارش چه گزارشی میدن؟
ببینید دایده تو اینا مثلا باقای من وقتی من به زنگ زدم گفتش که خیلی بچه فوق العاده عاقلیه، خیلی باهوش، خیلی میدونه که اصلا درباره همه چیز رو چجور تجزیه تحلیل کنه، ولی یه دفعه شروع کنه مثلا درباره یه چیز بحث کنه دوست نداره شروع کنه مثلا به حرف بد زدن، مثلا دعوا میکنه، یه دفعه عصبانی میشه. یعنی که یعنی اون حالت دو شخصیتی داره، یعنی قبلش هم اینجوری بود، قبل از اینکه بره هم اینجوری بود. حتی بعضی وقتا خودش به من میگفت مامان من خودم میبینم مثلا یه الان یه هم یه دقیقه دیگه یه حالت دیگه دارم، و بعضی وقتا خودم مثلا میترسم از اون کسی که مثلا اون آدم بد اخلاق و بی تربیتی که مثلا شروع میکنه، خودم هم از اون آدم میترسم. یعنی اون بر من یه بار اینجوری توضیح داد. و به پدرمونم الان چند روز پیشم به زنگ زدم گفت اینجوری این کارو میکنم، گفتم خب نصیحتش کن بابا. البته یه چیز ژنتیک هم هست، این به بابام هم همین گفتم، گفتم که خب میدونی که اینا از نظر فامیل شوهر من اینا کلا آدمای یه مقدار پرخاشگری و اینجوری هستن دیگه، اینا یه مقدار حالت ژنتیک هم ممکنه باشه، ولی من چطور میتونم بکنم اینجا مثلا یه پسر 24 ساله رو من چطور میتونم دیگه کنترلش بکنم؟ مثلا بگم میتونم نصیحتش بکنم ولی دیگه بقیهش دست خودش هست دیگه. الان خودش اونجا نگران هست، میگه که من برگردم باید شروع کنم به کار کردن. و قبل از اینکه این اتفاق براش بیفته خودش اومده بود یک کمپانی یه تراک خریده بود و شروع کرده بود موقعی کمپانی برای خودش زده بود و پول میساخت و واقعا هم بچه یه زحمتکش کار میکرد و الان دیگه با اون اتفاقی برش افتاده نمیتونه اصلا اون
چه محدودیت های فیزیکی الان داره؟ چه محدودیت های فیزیکی داره به خاطر آسیبی که
بله 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 به خاطر اتفاقی واسش افتاده دیگه به هیچ عنوان چیز سنگی رو نمیتونه بلند کنه، به هیچ عنوان کار سخت نمیتونه بکنه.
آیا براش دیسابیلیتی گرفتید یا نه؟
اینجا قانون دیسابیلیتی باید حتما برای یک سال تکس داده باشه، این کاره کرده باشه که دیسابیلیتی بهش تعلق بگیره. حالا قرار شد که وقتی که برگشت بره اپلای بکنه باید این کار براش بکنی.
خب حالا پرسشتون از من چیه عزیز؟
دکتر همطور که گفتم بیشتر مشکل من الان یعنی چیزایی که گذشته گذشته متاسفانه من نمیتونم کاری ازش بکنم، ولی مشکل من الان چیزی که هست این دوتا با هم دیگه مشکل اون دوابط خصمانه که با هم دیگه دارن.
نه عزیزم ببینید من به هیچ بچه های شما حتما باید از هم جدا زندگی کنم.
دقیقا بر همین من اومدم خونه ها رو جدا کنم که این اتفاق افتاد. و حالا من میگم خب من چی کار باید بکنم؟ من دخترم رو بخوام مثلا الان خب اون یه سمستر دیگه هنوز مونده که مثلا بخواد ترانسفر کنه توی دانشگاه و بخواد جرم بگیره، من دوست دارم دخترم جدا بشه چون اونم دوست دارم که خود رو روی پای خودش باشه، ولی نه اینکه بخوام برش کنم مثلا بگم برو اتاق بگیر یه جایی، نه من اینکه داشت واقعا امن باشه. ولی پسرم هم توی این حالتش من واقعا نمیدونم چجوری، من یعنی نمیتونم مثلا بهش بگم که برو یه جایی واسه خودت خونه بگیر، در صورتی که اون میدونم الان توی این حالت بیشترین احتیاج ممکن به من داشته باشه از نظر عاطفی، از نظر حتی مثلا پشتوانه مالی که مثلا تا این که مثلا روپای خودش بتونه وایسه. من اصلا فکر میکنم که الان این دوتا
توی یه مرحله هستن که هر دوتاشون به من بیشترین احتیاج دارن که بتونن راه خودشونو خیلی محکم و از چون بخوان مثلا پیدا کنم و ادامه بدم.
عزیزم
این اگر هر
عزیزم
کدومتون من ویل کنم،
ببخش عزیز، ببخش 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 ببخش، من نمیخوام شما رو از این خوابی که هستید بیدارتون کنم، برای اینکه این خواب بد، کمترین بد زندگی شماست. شما با اصلا هم تقصیر و گناه شما به هیچ وجه نیست، به هیچ وجه. مسائل و مشکلاتی که شما دارید برای من ذکر میکنید مشکلات ارثیه که از خانواده شوهرتون آمده و متاسفانه هر دو تا بچه بیمارند و گرفتار و شما بی خودی دنبال این که آغازی یا زندگی با پای محکم و استوار، اصلا این حرفا رو نزنید برخونه. شما مثل که به من بگید بچه یک ماهه یا یه ساله رو کمکش کنیم بره رانندگی کنه، میتونه، باهوشه. شما اگر اونو میگفتید من میگفتم شاید یه بچه یه ساله بتونه رانندگی کنه. ولی این حرفایی که راجع به بچه‌هاتون میزنید، شما با دو تا بیمار روبرو هست. اولا به دلیل اینکه موضوعی برای اینکه هر سه از پا در بیاید نباشه، اونا باید حتما جدا بشن به هر هزینه. نتیجتاً ببینید میتونید دیسابیلیتیتون درست کنید که درآمدی باشه، هرن یه خونه یه چیزی بتونه بگیره و دخترتون هم اگر میخواد و میتونه بره دور، شما یا دو تا اتاق براشون بگیرید، یه شب اینجا باشید یه شب اونجا، هر جور که دلتون میخواد، ولی این دو تا رو کنار هم نگذارید. دوم حرفی که میخوام بزنم که اذیتتون میکنه اینه که از این بچه‌ها چیزی در نمیاد که شما بخواید امیدوار به زندگی خوب آینده شما. دختر شما بر اساس اون حرفایی که میزنید متاسفانه دیر یا زود احتمال این که بیفته تو اون شرایط رو داره. موضوع این نیست که بیرون چه خبره. به نظر من بیماری که شما میگید یه مقدار سنگین‌تر از این هاست. زمینه‌های خفیف اسکیزوفرنی میتونه باشه. پسرتون با حرفایی که میزنید منیک دپرشن داره، بایپولار دو قطبیه و اینا با خودش گرفتاری داره. بنابراین شما همینقدر که بتونید اتفاق بدی نیفته و اینا زنده بمونن و زندگی کنن کافیه. به فکر این که دخترتون حالا میره دانشگاه و درس اینا درست نیست عزیزم. چون نمیخوام بی خودی یه امیدی رو درست کنید که بعدن با شکستنش همه خورد بشه. شما فقط اینا رو زنده نگه دارید. فکرم بکنید که یکیشون دو سالشه، یکیشون سه سالشه. یعنی به عنوان یه مادر از یه پسر سه ساله و یه دختر دو ساله مراقبت کنید و امکاناتی هم که دارید کمک بگیرید که ببینید شاید بتونید برای هر دوشون، چون راهایی هست. گرفتارتون میکنه. بی خودی هم گفتم نمیخوام از خواب بیدارتون کنم، برای این که شما چاره جز رفتن به این خواب ندارید، برای که بتونید یه دنیای رو تصور کنید. ولی تصویری که من از خلال حرفای شما میگیرم تصویر خوبی نیست عزیز. پسر شما بیش از اون گیر و گرفتاره، حالا که این آسیبم بهش اضافه میکنه، دخترتون همینطور، دوتایی هم با هم نمیسازن. فکر خواهر برادر اینا رو هم اصلا نکنید. اینا صد برابر بیشتر به هم آسیب میزنن که با هم باشن تا اینکه با هم نباشن. اصلا سالی هم اسم هم دیگر رو نبرن، یه قرنم هم دیگر رو نبینم، برای نظر من مهم نیست. اصلا این مهم، موضوع مهم نیست. شما اینا رو جدا کنید، ببینید میتونید از هر دوشون یه جوری مراقبت کنید که به هر حال یه جوری ایام رو بگذرونن و همین، و به دنبال برنامه و هدف و ایدال ها نرید، چون اونا بیشتر شما و اونا رو اذیت میکنه و گرفتارتون میکنه. بعدم یه روانشناس خوب خانم اونجا پیدا کنید که باش کار بکنید که بتونه کمکتون کنه که این بار سخت و سنگینی که کمر هر کسی رو که باشه خورد میکنه، هر کسی، اصلا مهم نیست کیه چیه. یعنی شما بدترین بدترین ها رو آوردید. آدم برخی از وقت یه کسی رو از دست میده، در یه آن تموم میشه میره. شما فعلا به این شکنجه و این در حقیقت آزار دائمی فعلا محکومید. حالا چرا یه چنین حکمی برای شما صادر شده نمیدونم. و ببینید اعضای خانواده و فامیل هستن که فقط بتونید به اونا پناه ببرید و یه جایی بیفتید، ولی خودتونم از پا در میاد. حالا اگر زنده ماندید برای یه توانایی های خاصی است که در شما هست برای خودتون رو به جای دیگری انداختن، و منم متاسفانه مجبورم به صورت واقعی بهش نگاه کنم. ای کاش منم میتونستم در رویاهای شما با شما شریک و سعیم باشم، ولی نمیخوام این رویا به یک کابوس بدی تبدیل بشه. بنابراین از اونا انتظار و توقعی نداشته باشید. همینقدر که اونا سالمند و زندن رو روز رو به شب میرسونند و یه جوری ایام رو میگذرونند، کافیز کوششی در اون جهت نکنید جز در جهت زنده نگه داشتنشون و یه نوعی دور از هم، دور از هم. اصلا فکر این که اینا خواهر و برادران اون شما رو از پا در میاره و اون
یعنی های دکتر، من اگه که هر کدوم از این دوتا رو به قول شما من اصلا جدا کنم و اصلا خواهر برادری کلن به کنار، من چه کاری میتونم واسه پسرم بکنم؟
هیچ کدوم،
بتونه اون دپرشن رو که شما گفته
عزیز من همش باید بره دکتر. اونا بچه ها دکتر میخوان عزیزم، ای دکتر برن کمک بگیرن یه رای هست. چرا میخوام پسرتون شاید بتونید برش دیسابیلیتی بگیرید، حتی شاید اگر دخترتون بره توی فاز یه ذره سنگین، اگر امیدوارم نباشه، اگر اسکیزوفرنی باشه برای اونم میتونید بگیرید. یک کمکی میخواید از نظر یک کمی مالی و از نظر پزشکی، برای که هزینه های این بچه ها با ماهی چند هزار دلار هم ممکنه همچنان بیشتر بشه و این حالا توان هیچ کس نیست. بنابراین شما با یه کسانی که تو این زمینه هستن، تو بخش دولتی هستن، یعنی سوشال ورکرایی که هستن، لایسنس سوشال ورکر، با اونا صحبت کنید، ببینید یه راهی پیدا کنید که حمایت و کمک دولت رو بگیرید. حمایت و کمک دولت 90% بار شما رو از رو دوش شما و بچه‌ها برمی‌داره. این که حالا به چه نتیجه برسه به قصه دیگری است. ولی اگر اونا کمک نکنن، هزینه نگهداری دخترتون و پسرتون ای بسا در ما بشه چند هزار دلار برای فقط کار پزشکیشون اگر گیر بیفتند و گرفتار بشن. بنابراین کمک بگیرید عزیز، کمک بخش دولتی رو در حدی که در امریکا ممکنه بگیرید. هستن کسانی که آگاهن، یه وکیل میتونه کمک کنه، اونا موضوعی مهمی. من اگر جای شما باشه فقط به این که چگونه میتونم کمک بگیرم از بخش دولتی فکر میکنم، تا اینکه بی خودی حالا بخوام خودم، چون دو سه دفعه یه جمله گفتید مجبورم بهتون بگم که نصیحت کنیم. مثلا مثل اینکه شما بگید من فوت میکنم هوای تهران گرم میشه، من با اون راحت ترم که تا پدرتون گفتید نصیحتش کن، یا من نصیحت اصلا، یعنی این حرفا عزیز هیچ معنایی به هیچ شکل و فرمی نداره. بنابراین شما کمک رو بگیرید عزیز، بچه‌ها رو از هم جدا کنید، از اینکه اصلا اسم همو نمیبرن، اصلا هم دیگه رو نمیبینن، هیچ ناراحت نباشید، همون بهتر که اصلا هم دیگر رو نبینن، هم خودشون راحت ترن هم شما. امیدوارم بتونین ایام سخت رو بگذرونید، بچه هم چیزشون نباشه، ذره ذره از این حال بد خوب بشن، شما رو هم کمی آزاد کنن. ولی به هر حال متاسفم از آنچه شنیدم.
من خوشم شد، چون هر دوتاشون الان در حالت کاملا طبیعی و نرمال هستن، فقط من مثلا میبینم که اون حالتهای مثلا
عصبانیت چی پسرم
هست،
عزیزم نگید این حرفا رو،
من دیگه چیزی ندیدم،
بسیار عالی، بسیار عالی. بنابراین خوشحالم که شما اینجوری میبینید، امیدوارم که حتما حتما اینجوری باشه. فقط مواظب باشید، همین بی خودی به چیزای اضافه و بیشتر نه از خودتون بخواید نه از اونا. امید منم این است که ایام سخت بگذره.
آقای دکتر ببخشید،
روی خط باشید، روی خط،
من مثلا ایران هست،
ببخشید روی خط باشید، روی خط باشید،
شنگ
رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان خوبت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان برزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-99-99 213-489-99-99 عضو 08 ایرانیان.
سلام، من دکتر سیامک کریمیان، متخصص بیماری های قلب و عروق با بیش از 30 سال تجربه و آشنایی کامل با آخرین پدیده های علم نوین پزشکی، گشایش دفتر جدید خود را در انسینو به اطلاع شما عزیزان میرسانم. من علم و انسانیت را همزمان ارائه میدهم.
دکتر سیامک کریمیان با قبول اکثر بیمه ها پذیرای شما میباشد. ساختمان ایرانیان موفق، 16661 ونچورا بولوار، 818-788-2370 818-788-2370.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در ماه می، شنبه و یک شنبه 9 و 10 می کلگری، شنبه و یک شنبه 16 و 17 می ویرجینیا و مریلند، دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 می نیویورک و نیوجرسی، چهارشنبه 20 می بوستون، پنجشنبه 21 می شیکاگو، شنبه 23 می مونتریال، یکشنبه 24 می تورنتو. هر روز دو کنفرانس برگزار شده و کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود. همچنین در امریکا می توانید از طریق kodum.com نیز آن را دریافت کنید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholapui.com مراجعه کنید.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلندز، لس آنجلس، گلندن، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه، با شماره تلفن 97 خوش شانسی تماس بگیرید. 818-777-777-77
پیام شایانی.
با نهایت تأسف و تألم در گذشت شادروان ایوب مسعودی را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد ایوب مسعودی روز چهارشنبه 22 اپریل ساعت 2:30 بعد از ظهر در مانت ساینای واقع در 5950 فورست لاین درایو برگزار می‌شود. خانواده‌های مسعودی، انجمی، سینایی، صراف، شادی، حکیمی، گاد و سایر خانواده‌های وابسته. رادیو همراه مصیبت وارده را به خانواده مسعودی و وابستگان تسلیت می‌گوید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من فقط میخوام توی چند مورد با شما مشورت بکنم اگه اشکال نداره.
بفرمایید.
اول این که میخوام ببینم اگه که من و دخترم رو بکنیم توی یه ایالت دیگه، مثلا کالیفرنیا، شما فکر میکنید که این موقع خوبی هست یا این که من همینطور پیش هر دوستاشون باشم بهتره؟
آخه یعنی شما از یه طرف اصرار دارید با هم باشه، از یه طرف بایدید شما بذارید نیویورک یا شرق امریکا بیاد کالیفرنیا؟
نه که اینا با هم دیگه باشن که من اصرار ندارم اینا با هم باشن، به خاطر اینکه اینا با هم دیگه
نه. حالا با من نه، آخه شما بحثتون این بود که خواهر و برادرند و چنین. نه من نمیدونم هدف چه فایده ای داره، کی میخواد این کارو بکنه؟ دخترتون میخواد بیاد کالیفرنیا؟
من و دخترم بریم کالیفرنیا.
من سالم عزیز میشه میشه من یه من نه صبر کنید بذارید یه کمی لطف کنید چون شما ببخشید منوها شما اصلا تو اصلا با واقعیت را کاری ندارید. شما توی دنیای خیالی خودتون هستید و این تنها چیزی که میتونید این اوضاع سخت و بد رو تحمل کنید. ولی چون از من میپرسید من متاسفانه مجبورم پامو بذارم رو واقعیت ها. دختر شما سوال من دختر شما دلش میخواد بیاد کالیفرنیا؟
بله.
بسیار. پسر شما میخواد بیاد کالیفرنیا؟
نه اون نمیخواد بیاد.
او میخواد در منطقه واشنگتن دی سی بمونه.
من
بسیار خوب. کجا میخواد زندگی کنه؟ چگونه میخواد گذران زندگی کنه؟
البته میگم که اون خب باید یه خونه براش بگیریم تا این مدت من باید کمکش کنم و البته خودش هم میگه که مثلا میخواد کار کنه. خب بالاخره اینجا شیروم و این چیزا هست ولی خب خب وقتی که بدونی که میخواد اینجا بمونه برنامه زندگیشو اینجا میریزه دیگه. یعنی اینکه نمیدونم بالاخره من بهش کمک میکنم تا اینکه مثلا
یک جدایی شما از او جداییش اومدن شما به کالیفرنیا چه فایده ای داره عزیز؟
همین که این فاصله بین این دوتا زیاد میشه چون دختر من همیشه به من اینو میگه میگه من اون محیط سیف و سالمی رو که من همیشه دنبالش بودم تو نتونستی به من بدی و این مثلا سمستری که این سمستری که میرفت کالج مثلا در بارم من نشون داد گفتش که ببین مثلا برادرم نیست من خیلی با آسایش رو بهتر میتونم درس بخونم. من فکر میکنم هرچی که این فاصله بیشتر باشه
بسیار خوب
اون آرامش ممکن بیشتر داشته باشه.
شما میخواید دخترتون ورد بید از اینجا شما یه شهر دیگه هم برید همونه اون که پا نمیشه بیاد شما رو ببینه اگه بخواد ببینه از اونجا میاد اینجا. فقط من مجبورم به شما بگم پسر شما با گروه های گنگ و احتمالاً کارهای غیرقانونی و مواد مخدر و اینا درگیره. شما فکر باید اونجا گذاشتنش اون میره دنبال زندگیش و میره کار میکنه و زحمت میکشه پول در میاره زندگی کنه؟
البته آیا تو من گفتم برای خودش بیزنس خودش رو داشت و کار مووینگ میکرد و توی کارهای مواد مخدر نبود. وقتی که مثلا خیلی کوچکتر بود با دوستاش چند بار این کاری کرده بود ولی بعدش دیگه دنبالش نبود. دوستاش بعضی هاشون مثلا شاید این کار میکرد ولی با دوستایی که میگشت دوستای خوبی نبودن با من. و این که میگم حالت گنگستر یعنی اخلاقش، یعنی از نظر اخلاقی فکر میکرد که زیر بار هیچ کس نباید بره، مثلا نباید مثلا
حد
زور از کسی.
حالا این حرفا که حالا شما دلتون میخواید بیاد کالیفرنیا اونم میخواد دخترتونم میخواد بیاد اونم میگه شما برید من اینجا میمونم که خب ما مشکلی نداریم هر سه تا راضی هستید دیگه.
از نظر این که اون حرف نمیشه یعنی پسر فکر نمی کنه.
شما دارید عزیز من شما دارید میگید به من میگه میخوای بری برو پسر 24 ساله مامانشو نمیخواد عزیز.
من اگه اتفاق براش بیفته اینجا هیچ کس دیگه غیر از من که نیست همونطور که این اتفاقی که
آخه عزیز من
یک ماه تمام تو بیمارستان
آخه عزیزم چرا شما
کسی دیگه نبود؟
ببینید عزیز آخه چرا حرفای عجیب و غریب؟ فرض بفرمایید شما در کالیفرنیا بودید و پسرتون آسیب می‌بینه شما سوار هواپیما می‌شید 5 ساعت بعد واشنگتن دی سی بودید می‌رفتید اونجا یه مامی. آخه ماجرا که این اصلا دنیای شما دنیای واقعی نیست عزیز. من اصلا قبول ندارم حال پسرتون خوبه قربونه. مثلا قبول ندارم پسر شما یه زندگی عادی داره. اصلا قبول ندارم. شما میخواید اینجوری فکر کنید امیدوارم شما درست فکر کنید. مثلا مشکل من فکر نمی‌کنم شما
زندگی عادی نداره. مثلا اینکه من واقعا مشکلاتی که براش اتفاقی که براش افتاده برای آدم عادی نمیفته. و الانم مطمئن هستم که بعدها بازم دچار مشکل خواهد شد. حالا یا اینکه با کسی دعوا می‌کنه یا اینکه اتفاقای بعد ممکنه توی خیابون این من برای همین من مثلا این فکر رو میکنم که اگه من برم مثلا این اگه اتفاق بعدش بیفته برای این چی چی براش پیش میاد؟
یعنی عزیز من، عزیز من، عزیز من،
نمیدونم حالا اصلا من باید اینو ایگنورش بکنم، یعنی بگم که این یه پسر 24 ساله به من هیچ احتیاجی نداره، من باید اینجوری بکنم به نظر شما؟
اصلا سوال این نیست عزیزم، اصلا سوال و جواب این نیست، من فقط ما تو مپون بوندم پسری که بتونه بره درگیر گروه هایی بشه با جمعی باشه که یه کسی چاقو بزنه تو قلبش، شما میخواید دوربر باشید ازش حمایت کنید، چیش رو حمایت؟ شما وقتی بردنش ببخشید بیمارستان میتونید به تو بیمارستان کار دیگه چی کار میتونید؟ شما
قسمان چی کار باید براش بکنم؟ من فقط مثلا شما... از اول مالی حمایتش کنم، نمیدونم.
من عرضم به شما روشن بود، عرضم این بود که کمک کنید اگر میشه که امیدوارم بشه بتونه با توجه به آسیبی که دیده که شاید بشه، من نمیدونم، کمک بگیره از در بخش دولتی برای دو چیزی که از در مالی یکی از در پزشکیش، اگر هم چه اتفاقی بیفته یه بار سنگینی از رودوش شما برداشته میشه. دوم در خصوص دخترتونم همینطور، امیدوارم حال خوبش بمونه و اگر آمدنش به کالیفرنیا سبب میشه که این وضع بهتر بشه چه خوب، اگر نه هم بپذیرید، شما حال بدی دارید، زندگی بسیار بسیار بدی دارید، گفتم آدم ها میتونن یه اتفاق بد براشون بیفته خلاص بشن، ولی این که آدم تمام مدت اینو با خودش باید بکشه هست، نمیدونم اصلا پیشنهاد اینو ندارم برای که ایران به نظر من بدتره، ولی پسرتون حالا که ایرانه امیدوارم یه کمکی یه جور دیگه به دنیا نگاه کنه، من نمیدونم مگه خودش
آیدتا اگر که توی ایران با یک مثلا چون اینجور که مثلا میدم مثلا با یه دختر اینوالف بشه مثلا یا مثلا به قصد خود، چون من الان حس میکنم بعد از اینکه چاقو خورده بهش یکم حس میکنه که ممکنه که باید زودتر به خودش به جنبه و زودتر زندگیشو مثلا سرسامون بده.
شما آخه عزیز من ببینید،
من اینجوری داره فکر
میکنه، اصلا فکر نمی کنه، حرف میزنه، اصلا اون تو حالت منیکش از این حرفا میزنه، بله اون دختری که بخواد یه مردی که قلبش آسیب دیده قلبش کار نمی کنه عصبانیه، برای چی بخواد یه دختری او رو؟ برای چیش عزیز؟ برای کارش، برای شغلش، برای تحصیلاتش؟ درسم که نخونده، حرفه‌ای هم که نمیدونه، بنابراین تنها خاصیت پسر شما در ایران که براش مفیده انگلیسی میدونه و اون به هر حال یه امتیازیست در یه جاهایی براش اونجا و همین، و بعدم ببینید کسی نیست که بتونه یه زندگی رو اداره کنه، من عرض کردم دلم نمیخواد شما رو از خواب بیدار کنم، ولی اصلا این تصور و توهم که زندگی اینا عادی و معمولی میشه نکنید عزیز، شما با یه مقدار بیمار و گرفتار روبرو هستید که باید مریضداری کنید، به همین جهته که اون چیزی که به نظرم رسید که من هیچی نمیدونم این بود که اینا رو از هم جدا کن، حالا مگر دخترتون میخواد و پسرتونم میگه برید اشکالی نداره، یا اونم میتونه بیاد اینجا، این که بیاد اینجا مفیده مضره من نمیدونم، این که چه کارایی کرده و یه چه کارایی میتونه بکنه و درگیر چه شرایطی میتونه بشه من ازش خبر ندارم، فقط عرض من اینه که اگر دست شما برای یه مقدار هزینه ها و مداوای اینا باز باشه کمک بزرگیست به شما، درست مثل آدمی که بدونه ممکنه یه بیماری بگیره بره بیمه بگیره که خاطرش آسته باشه ای به جراحی خورد که یه میلیون دلار در اومد از خودش قرار نیست پولی بده، منم دارم اون بیمه رو برای شما میخرم، و الا اینکه شما بتونید کاری برای پسر 24 ساله و دختر 20 ساله تون با این زمینه‌ای که شما اشاره کردید بکنید از نظر من یکه، کاری نیستید عزیز، بی خودی هم برای خودتون نه چیزی بسازید، چون اذیت میشید، میشکنید، خورد میشید، میدونم که این شاید راه درست نیست ولی رو خط آمدید، دارم بهتون میگم شما بیایید به همین که اونا زنده باشند و درد سری درست نکنن قناعت کنید، بیش از این بسته، اگه به من 10 سال دیگه تلفن کنید بگید دخترم داره برای خودش میگرده، پسرم هم درد سری درست نکرده، من خیلی خیلی خوشحال خواهم شد، بنابراین در این حد عمل کنید عزیز، خودتونم اذیت نکنید، امیدوارم دوستان و خویشاوندانی هم داشته باشید کمکتون کنن، و بسیار بسیار متاسفم از اون چه شنیدم.
مرسی دکتر، شما خیلی محبت کردید. همین که من تونستم با شما صحبت بکنم یکی از آرزوی بزرگم
رسیدم. به هر حال براتون آرزوی بهتری خواهم.
محبت دارید، شما روز خوبی داشته
باشید. هم همینطور است. شنگ و نجمن با ما باشید.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شما همون آقایی هستی که برنج دونا رو تبلیغ میکنی؟ ماشاءالله نزدیک چه خوشتیپ هستین.
شما هم یه مدت برنج خوشمزه و باکلاس دونا رو بخوری، یه ماهی میشی تامکروس.
راستی از برنج دونا چه خبر؟
سلامتی، همونطور پشنه بلند، خوشمزه و خوشتم، فقط یه فرقی کرده.
چه فرقی؟
اهل سینما هستی؟
میخوای مهمونمون کنی؟
من نه، برنج دونا مهمونت میکنه.
برنج دونا؟
از این به بعد با خرید هر بسته برنج دونا سبز، یه بلیت سینما به ارزش تا $15 در سراسر آمریکا جایزه میدن.
پس حق دارم میگم برنج دونر زده افسردگیه.
دونر نگو بگو کپسول خوشحالی. حالا بوده دونر سبز طبق خیر که جایزه سینماییش فقط تا آخر ماه جولای اعتبار داره.
همین الان میرم.
آقا اگه میخوای خانومتن ببری سینما، دو تا بسته برنج دونر سبز بخر، چون هر جایزه فقط برای یه نفره.
من که زن ندارم.
خواهیشالله عروسی خودم وسط برنج دونر تعب میکشم. برای اطلاعات قویتر و چرپتر از سایت activatereward.com/dunarbasmatirice دیدم فرمایید. صدف این دفعه سینمایی زدی تو هدف.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهر ایرانیان.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
جراحی بانیان، همرتو یا کجی انگشتان پا، آرتراسکوپی، عویض مچ پا و دیگر جراحی های تخصصی پا با جدیدترین روش ها توسط دکتر بابک کوسری، جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب ها در والنسیا، ون نایس و نورثریج. 1-888-DR-KUSARI 888-375-6727 عضو سفرشته ایرانیان drkusari.com.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کاربند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-577-70 mesrianilaw.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
الو. بله بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخش آقای دکتر، من حدود 4 ساله که داروی ریسپریدون استفاده میکنم و دکترها بهم گفتن که اون اول که شما اسکیزوفرنیا دارید، ولی بعد از یک سال که زیر نظر سی ام اچ تی بودم دایگنوز منو چینج کردن و گفتن که شما پی تی اس دی دارین. من یه مدت این دارو رو قطع کردم و دوباره اون حالتهای غیر عادی برام شروع شد و دوباره 6 ماه بیمارستان بستری بودم.
نه صبر کنید، نه صبر کنید، صبر کنید. نه من نفهمیدم از این. اولا شما چند سالتونه؟
من 34 سالم.
اوکی. به من چه مدتی از امریکا هستی؟
من انگلستان هستم.
انگلستان هستی. به من بفرمایید که اگر 4 سال قبل اون تشخیص رو روی شما دادن، چه کسی داروهای شما رو عوض کردن یا نکردن و بعد ماجرای پست تروماتیک استرس دیسوردر از کجا پیدا شد؟ چه حادثه عجیب و غریبی تو زندگی شما اتفاق افتاده بود عزیز؟
من دو تا از بستگانمو کشتن تو ایران، بعد به خاطر همین این حالت ها برام پیدا شده بود. البته این حالت ها قبل از این اتفاق افتاد، ولی شروعش این بود. دوبارم دست به خودکشی زدم، یه بار خودم رو انداختم جلوی ریل قطار، یه بار هم رفتم روی چهار طبقه میخواستم خودم رو بندازم پایین.
تو چه سنی بودید عزیز که این کار رو کردی؟
29 سالم بود.
به من بگید اون بستگانی که کشته شدن به صورت زندانی و اعدامی بودن یا اینکه مثلا یه جوری؟
بله.
اوکی. به من چه نسبتی با شما داشته؟
پسر عمه هم بودم.
اوکی. حالا در چه سنی بودید شما؟
29 سالم بود.
نه اون موقعی که اونا کشته شدن شما 29 سالتون بود؟
بله.
خب اون وقت به من بگید که اونو متوجه هستم. بعد دارویی که شما، کی تصمیم گرفت که شما داروتون رو مصرف نکنید دیگه؟
خودم دارومو قطع کردم، بعد من صدای هلیکوپتر و قطار میشنیدم و صدای تبل توی مغزم میومد. بعد این داروها چون خیلی چاقم کرده بود استاپش کردم. بعد از یک ماه دوباره اون حالتهای ترس و فکر میکردم بهم تجاوز شده، همه مفقرم میکنم و پرسونالیتیمو دیستروی کردن، یعنی شخصیتمو از بین بردن و همه دارن نگام میکنن و استرس خیلی داشتم و فکر میکردم یه انسان پوتم. به خاطر همین دست خودکشی زدم چند بار. ولی بعد از 4 سال، بعد از یک سال که زیر نظر دکتر روان پزش بودم، دایگنوز من رو چینج کردن توی پی تی اس دی. حالا نمیدونم دکترای اینجا هم فکر میکنن چون من پناهنده هستم دارم براشون فیلم بازی میکنم.
یا منم نگرانیم اونه چون میخواستن از اون طریق شما زیر اون چتر در حقیقت حمایت دولتی قرار نگیرید، چون اگر قبول میکنن اسکیزوفرنی هستید میافتید اونجا. آخه خیلی اینا با هم فاصله دارن عزیز. پست شما ده. وقتی که این حالتهای هالوسینیشن و صداها و اینا رو داشتید، حالا به من اینو بگید، اگر اشتباه نکنم گفتید بعد از اینکه دارو قطع کردید 6 ماه افتادید بیمارستان.
بله.
اونجا تشخیصی که اون موقع بهتون دادن چی بود؟ هنوز پست تروماتیک استرس دیسوردر؟
نه، توی بیمارستان هیچ تشخیصی به من ندادن، فقط یک سال به من ساپورت دادن و من زیر نظر ساپورت دولت بودم و دکتر که ماهی یه بار دکتر منو میدید باهم صحبت میکرد. بعد از یک سال به من گفتن که ما به خاطر مسائل پولی و مالی نمیتونیم دیگه شما رو ساپورت کنیم. ساپورت هم رو قطع کردم و منو دیسچارج کردم.
خب زندگی اقتصادی و مالی شما چجوری میگذره عزیز؟
من دوستان کمکم میکنم، با دوستان زندگی میکنم.
دوست دخترتون؟
نه، یکی از دوستان اینجا، اونم خودش مشکل داره ولی از لحاظ مکان و اینا منو تامین کرده. بعضی موقع ها میرم کار میکنم.
شما چه مدتی است که الان در انگلستان هستی؟
7 ساله.
اون وقت خانواده خودتون کیا هستن، کجا هستن اونا؟
خانواده من همه ایران هستن، ولی وقتی من ایران بودم خواهرم یه مشکل روانی پیدا کرده بود و یه مدتی بیمارستان بستری بود که دیگه من مجبور شدم بیام اینجا و خواهرم هم همین دارو مصرف میکنه.
تشخیصی که روم دادن چی عزیز؟
نمیدونم.
حالات یعنی بدترین حالتی که خواهر داشت چی بود؟
حالتش این بود که میخواست ضربه بزنه به برادرها و خواهرام، بکشه اونا رو، میخواست بکشه اونا رو.
شما چند تا خواهر برادری؟
ما سه تا برادریم، سه تا خواهر.
اون وقت به من بگید ماجرای اعدام، اگر اشتباه نکنم گفتید فرزندان عمتون، آیا اونا رو فکر میکنین حالا جنبه سیاسی داشت، جنبه مواد مخدر داشت و جنبه بیماری داشت که اون گرفتاری ها رو پیدا کرده بودن؟
اونا رو من اطلاع ندارم، به من چیزی نگفتم، من تو روزنامه خوندم، اصلا خانواده من به من اطلاع نداده بودن.
حالا اگر واقعا شما عزیز خبر یه چنین چیزی رو در روزنامه خوندید، این که نمیتونه اونقدر رو شما اثر بذاره که شما رو به هم بریزه، برای که شما اونقدر شناختی هست.
این حالت های روانی قبل از اون اعدام ها صورت گرفته بود برای من، قبل از اونا برام به وجود
از مده. چه سنی شما متوجه شدید کمی حالات غیرعادی دارید عزیز؟
28 سالگی. اولش از دیپرشن شروع شد، بعد از اون استرس داشتم و مشکلاتی هم که اینجا داشتم اون حالت رو بدتر کردم که دست به خودکشی زدم.
شما از نظر
بهم تجاوز شده؟
به چی عزیز؟
و فکر میکردم بهم تجاوز کردم توی خواب و یه زندگی برام معنی نداشت، به خاطر همین دست به خودکشی زدم.
آیا شما فکر کنید گرایش های عادی جنسی دارید یا ممکنه زمین های همجنس گرایی یا بایسکچوال داشته باشید؟
نه من عادی هستم.
اوکی.
همجنس‌گرا نیستم.
نه اوکی. حالا الان عزیز با کسی که هستید اون کمکتون میکنه، برنامه خودتون برای زندگی چی عزیز؟
هیچی، منتظرم که تکلیف پناهندگیم روشن بشه و اینجا زندگی کنم.
یه اشاره کردید که برخی از اوقات کار میکنید، چه جور کاری رو میتونید بکنید یا میرید دنبالش و انجام میدید؟
توی پیتزایی کار میکنم، پیتزا فروشی.
الان خوابتون چگونه است؟ چقدر راحت میخوابید؟ میتونید بخوابید؟ چه ساعتی میخوابید؟
دارو که میخورم 9 ساعت میخوابم، ولی اگه دارو نخورم ساعت 4 صبح بیدارم.
خب اون وقت فکر میکنید جان،
ولی آقای دکتر داروام 4 میلی گرمه، من خودم هاف تبلتشو میخورم. یعنی نصف قرص رو میخورم. با دکترم هم صحبت کردم، گفت اگر که با هافش اوکیی همون هاف رو ادامه بده.
خب بله.
4 میلی گرم.
آره من فقط فکر میکنم قطعش درست نیست، برای که اون قطعشه که کار دستت میده، ولی اندازش رو برخی از اوقات مثلا اگر به دکترت هم بگی میتونه یه مقدار کمکت کنه. به من بگو که الان روزایی که کار نمی کنی صبح تا شب چه میکنی عزیز؟
آقای دکتر میرم پیاده روی.
به دلیل بیقراری میری پیاده روی؟ به دلیل سلامتی میری؟
نه به دلیل اینکه تو خونه وقتی میشنم دیپرس میشم، هی فکر میکنم و زندگی برام بیمعنی شده، زندگی پوچی شده. من اومدم اینجا که درس بخونم و یه زندگی بهتری داشته باشم، که چون که جواب نگرفتم نتونستم به اون هدفان برسم، زندگی برام پوچ شده، اصلا هیچ معنی نداره و فکر میکنم که جوونیم بر باد رفته. چون 25 سالم بود وقتی اومدم، الان 34 سالم، هیچ کاری هم نکردم، نه مدرک گرفتم نه هیچ کاری
کرد. خب آخه عزیز برای این که مریض بودید، اولا بذار من به تو اینو بگم، بر اساس نوع گفتگو و حرفی که تو به من میزنی، من علامت اسکیزوفرنی در تو نمیبینم، یعنی به دلیل مواظب بودم که در زمینهای مختلف نحوه ارائه مطالب استدلال چگونه است. من میتونم این گونه فکر کنم که شاید حالتهای منیک دیپرشن دو قطبی داری، بایپولاری، و این دو قطبی بودن افسردگی و شیداییه که برخی از اوقات وقتی شدید میشه حالتهای سایکاتیک و روانپریشی پیدا میکنی. ولی بیمار اسکیزوفرنی اینجوری که تو حرف میزنی معمولا حرف نمیزن عزیز، و این خودش خیلی مهمه جان.
پس چرا این صداها رو میشنوم؟ صدای
اون...
تبل میاد توی مغزم، صدای قطار و هلیکوپتر میاد توی مغزم وقتی دارو رو نمیخورم.
خب آخه اون خیلی علامت auditory hallucinationی که علامت اسکیزوفرنی نیست، برای که اون غالبا ماجرای صدای آدما و گفتگوهاست نه صدای وسایل دیگه. دوم، من نمیخوام بگم که تو حالتهای سایکاتیک روان پریشی نداری، ولی اون ناشی از افسردگی عزیز. ببین، آدم افسرده میتونه سایکاتیک فیچرز داشته باشه، یعنی حالاتی که شبیه میشه به حالت بیماری روانی و اسکیزوفرنی، ولی نیست. اون پست تروماتیک استرس دیس اوردر هم به نظر من بیشتر مایه افسردگی اون بوده که اونجا مطرح بوده. و گفتم با توجه به نوع حرفایی که میزنی، چون من اسکیزوفرنی رو نمیبینم خوشحالم میکنه، برای اینکه اون یه بیماریست. ولی به من بگو منیک دیپرشن دارم، با یه مقدار گرفتاری های دیگه، میگم بله. به من بگو که این منیک دیپرشن من برخی از اوقات خارج از اداره و کنترل من میشه، حالات سایکاتیک و روانپریشی پیدا میکنم، توهماتی، فکر باطل، یعنی ایلوژن و دیلوژن و هالوسینیشن پیدا میکنم، میگم آره، ولی اینا نشانه اسکیزوفرنی نیست عزیز. چون حتی برخی از اوقات آدما میتونن در جهت استفاده یا به خاطر استفاده از مواد مخدر یا حتی داروها برخی از اوقات این حالات غیرعادی رو به وجود میارن. حتی برخی از داروهایی که اصولا آنتی سایکاتیک چیک هستن، یعنی واقعا داروهای در اون زمینه. اینی که من فکر میکنم یه مقداری اگر خودتو دست دکترت بدی، آزمایشا رو بکنند و تشخیص دقیق بدن و بر مبنای اون به دارو بدن، کم کم میتونی خودتو جمع و جور کنی. و الا خب اگه اسکیزوفرنی باشه، دو مرتبه وارد مرحله اکتیو فیزش بشه. اون که 6 ماه تو بیمارستان خوابیدی، اون یه ذره برای من خب سوال برانگیز هست، چون مدتش خیلی طولانی بود. و این حالت های
این شیش ماه یعنی دو تا سه ماه بود. یه سه ماه چون بعد از یه مدت دارو نخوردم، یه سه ماه بس تایم کردم، بعد اومدم بیرون، حدود یک سال بیرون بودم، بعد دوباره دارو رو قطع کردم، دوباره سه ماه دیگه بردنم بیمارستان. ولی آی دکتر، میخواستم بدونم که چرا PTSD تشخیص دادن؟
آخه فکرشون این بوده که اون ماجرای یک، ماجرای اون اعداما رو شما اثر گذاشته، حوادث اتفاق دیگه بوده، شاید شما چیزای دیگه به اونا گفتید که برای اینایی که کمی با اون زمینه های فرهنگی و محیط ما آشنا نیستن عجیب و غریب بوده. بعدم شاید عزیز، شاید فکر کردن که تو بازی در میاری. چون ببین، اگر الان تو من حرف میزدی، خب به من میگفتن آیا تو فکر میکنی این آدم اسکیزوفرنیه، میگفتم به احتمال 90% نه. خب پس من باید یه تشخیصی روی تو بدم. خب میرم روی در حقیقت اون حالت سایکاتیکی که تو داری، که نتیجه افسردگی یا نتیجه این حالت پست تروماتیک استرس دیسوردر میشه، برای که اونم خودشو نشون میده. و بنابراین مخصوصا چون با صدای تبل است و قطار است و آدمی هم درش درگیر نیست، خب این بیشتر به اون سمت هم میتونه بره، یا به هر حال تشخیص دوم میتونه باشه. بله، آدم اسکیزوفرنی میتونه پست تروماتیک استرس دیسوردری هم داشته باشه یا اصلا کنارش باشه. به هر حال اون چیزی نیست که من بدونم، برای که اون کسانی که این همه با تو بودن، این همه اطلاعات راجع به تو دارن، تغییرات تو رو میدونن، داروها رو و واکنش‌ها یا پاسخ تو رو میدونن، اونا بیشتر میتونن تشخیص بدن. ولی تنها چیزی که برای من مطرحه اینه که منو از این بابت خوشحال میکنه که اسکیزوفرنی نیستی و به همجاست که قابل معالجه است. و مادام که این باشه، تو فقط دکترتو نباید راه کنی، به سر خود نباید دواهاتو عوض کنی. حالا که خوردن این دارو سبب میشه که راحت بخوابی، و مسئله خواب فوق العاده موضوع مهمی است در چارچوب سلامتی آدمی مثل تو، خب اون اگه مواظب باشی شاید به تدریج حال بهتری پیدا کنی و از این وضعیت بیرون بیای و امید منم چنینه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم. امیدوارم که حالت خوب باشه و بهترم بشی عزیز، برای که حیفت دوانش. خوشحال شدم با صحبت کردم. مرسی عزیز.
خدا
نگه. شنگان عجمند امروز خوشبختانه آقای دیوید کنعانی مشاور مالی و امور سرمایه گذاری قسمت آخر برنامه من رو دارن. با سپاس فراوان از ایشون که و توجه شما رو به این برنامه جالب جذب میکنم، اجازه بدید که بعد از چند پیام سخنان ایشون رو بشنوید و منم فردا گفتگوی ساعت 9 با شما خواهم داشت. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-تصادف.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوری موار رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی‌نهایتش کن. میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
نصفش کرد. بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدا توضیح میدم. فقط یه چیز رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
حساب کن، یا الان یا هیچ وقت. چیو نصفش کرد؟ چی نصفش کرد؟
تلکام هاوس. تلکام هاوس هزینه ی تلفنمون رو نصف کرد. باورت میشه؟
جان من.
آره نصفش کرد.
تلکام هاوس نصف میکند. بله درست شنیده اید، نصف میکند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصف میکند. برای نصف کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000. تلکام هاوس.
باورت میشه نصفش کرد.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند. ایشان در ابتدا کار خود را با شرکت پرودنشال در امور مالی شروع کردند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم هست. آقای کنعانی سخنران معتبر سمینارهای سرمایه گذاری و همچنین یکی از کوچهای مربیان منتخب و برجسته در دنیای مشاوره مالی می باشند. ایشان حضور مؤثری در رسانه های محلی و ملی از جمله وال استریت جورنال دارند. آقای کنعانی فارغ التحصیل از دانشگاه لوی ویل کنتاکی هستند و کارنامه درخشان حرفه‌ای، اخلاقی و بشر دوستانه ایشان معرف و مبین حضور فعالشان در جامعه ایرانی و غیر ایرانی می باشد. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227.
دوستان عزیز، دیوید کنعانی هستم. خیلی خوشحالم که بعد از ظهر با شما هستم. انشالله که روز خوبی دارین و داشتین. امشب میخواستم راجع به یکی از سمینارهایی که من تازه گذاشته بودم با شما صحبت کنم. دوستانی که به من گوش میکنن در این دو ماه آخر در رادیو همراه و سمینارهای من اومده بودن، یه خواهشی داشتن، میخواستن که من برای شنوندگان عزیز راجع به سمینارم یا متن سمینارم در این رادیو با شما صحبت کنم. و امشب میخواستم، گفتم که اگر تصور کنین که من سمینارمو براتون آوردم تو منزلتون یا ماشینتون یا هر جایی که دارین به من گوش میکنین. یک یادآوری برای شنوندگان عزیز، طبق همیشه شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. و به همونطور که میدونین، برای اون 10 نفر اولی که زنگ بزنن ما یک پکیجی داریم که بهش میگیم Complete Planning Review که $550 ارزششه. It's a detailed planning process. ما اینو به طور رایگان برای دوستان ارائه میدیم برای اون 10 نفر اولی که زنگ بزنن. خب، شروع سمینار من همیشه با یک داستان شروع میکنم. این داستان راجع به کوه اورسته. یه آقای بود به نام اد ویسترز. ایشون گفتن که ببینین، وقتی که کوه نوردی میکنین، وقتی که بالا میرین، اون دل بخواهیه، درسته؟ شما انتخاب میکنین من میخوام کوه نوردی بکنم یا نه، ولی وقتی که به قله رسیدین مجبوری باید بیاین پایین، چاره ای نداری، درسته؟ پس کوهنوردی، بالا رفتن انتخابیه، پایین آمدن مجبوریه. این در ضمن آقای ادویسترز 8 دفعه کوه اورست رو کلایم کردن و 14 تا از بزرگترین قله های دنیا رو هم کوهنوردی کردن. و ایشون در ضمن گفتن که 15% تلفات، مرگ و تصادفات در موقع بالا رفتنه، 85% تصادفات و تلفات موقع پایین اومدنه. ما وقتی که میخوایم کوهنورد کنیم، فکر بالا رفتنیم، آیا من از لحاظ بدنی، حالی، احوالی میتونم این کارو بکنم، پرکتیس میکنیم، تمرین میکنیم، ولی کسی فکر پایین اومدن رو نمیکنه زیاد. حالا من چرا دارم این راجع به کوهنوردی با شما صحبت میکنم؟ این چه کاری داره با financial planning یا income planning؟ برای اینکه دوستان عزیز، خانوادهانی که من ملاقات میکنم باشون، یا خودتون الان به فکر حال خودتون باشین، وضع خودتون باشین، ببینین که در زمان کاری شما زحمت دارین میکشین، پول جمع کردین، ریسک کردین، یه پسنداز اینجا دارین، یه اینوستمنت اونجا کردین، اینا رو همه رو دارین زحمت میکشین که جمع کنین، یه دفعه میشه موقع بازنشستگی، قله کوه شما، و حالا این سرمایه گذاری شما باید برای مدت 20 سال تا 30 سال انشاءالله زنده و سلامت باشین در زمان بازنشستگی به شما چیز بده، اینکام بده. و آیا شما میتونین افورد کنین یک اشتباهی یا خدای نکره با اینوستمنتتون سرمایه گذاریتون تلفات بدین؟ آیا میتونین یک 2008 دیگر رو سروایو کنین در اون زمان موقع بازنشستگی که دیگه درآمد ندارین، درآمد کاری ندارین؟ و این خیلی برای من مهمه که ما وقتی که برنامه ریزی میکنیم برای شما مواظب باشیم که این اتفاق براتون نیفته. برای همین توی فرم ما، پرکتیسی که من میکنم در 12 سال آخر، ما به کسایی کمک میکنیم که میخوان مواظب این سرمایه گذاری باشن، میخوان برنامه ریزی کرده باشن، نه اینکه فقط یه چیزی خریده باشن یا جایی اینوست کرده باشن. وقتی که یه خانواده تازه که میاد با من ملاقات میکنه، من یه پروسسی دارم بهش میگم 3-step review process. این پروسس سه کاتگوری داره. یکیش تکس پلانینگه، یکیش اینکام پلانینگه و یکیش هست ریسک ایوالویشن. تکس پلانینگ منظور چیه؟ ببینین، بارها گفتم من که شما به خصوص الان که باهاتون صحبت میکنم، شما تاریخ اپریل 15 رو گذروندین، انشالله به سلامتی. میدونم خیلی ها الان بود شده اکستنشن میکنن، ولی منظور اینه که الان تکس توی فکر خیلی ها هست، مالیات دادن تو فکر خیلی از دوستان هست و شما زحمت کشیدین، کاراتون رو کردین، اینا رو میدین، کاغذاتون رو میدین به یه حسابدار یا CPA، ایشون هم زحمت میکشن به طور که بهترین نحوی که میتونن اینو، این تکس ریتون رو به شما ارائه میدن، شما امضاش میکنین و میفرستین به دولت. سوال من اینه که دفعه دیگهی که شما این 1040 جون رو، تکس ریترنتون رو نگاه میکنین، که خواهد بود؟ الان فکر کنین. اکثرا میگن که والا دیگه دست بهش نمیزنیم تا سال بعد، یا مگر اینکه حالا من بخوام لونی بگیرم یا مورگیجی بگیرم. برای همین خیلی مهمه که دوستان عزیز توجه کنین که الانه که ما باید راجع به تکس پلنینگ صحبت کنیم. ماه ژانویه، فوریه، مارچ، نه اینکه ماه دسامبر. وقتی که دسامبر بشه دیگه کار از کار گذشته، دیگه ما تکس پلنینگ برای اون سال نمیتونیم بکنیم که اثر زیادی داشته باشه. یا برای آینده شما، ما این خیلی مهمه که چه کارا بکنیم امروز که تکستون رو کم کنیم. اینکام پلنینگ، ببینین این کامپلنینگ همش روی برنامه ریزیه. این موضوع مهم نیستش که من چی خریدم، کجا اینوست کردم، چقدر جمع کردم. خب البته بعد پس انداز داشته باشین، ولی ما چه برنامه ریزی کردیم، کجا شما سرمایه گذاری کردین که خدای نکرده اتفاقی برای این پول نیفته. مثال میزنم، 2007 رو شما مجسم کنین. 2007 خیلی سال خوبی بوده، مارکت بالا بوده، مجسم کنین تمام مهمونیای بازنشستگی همه جمع شدن و شما دارین فکر میکنین که به به من میخوام بازنشسته بشم، چه درآمد خوبی خواهم داشت و حتی حسابم هم دست نمیخوره، بالا هم میره حساب سرمایه گذاری. و 2007 شما ریتایر میکنین. بعد از 2007 چی شد؟ سال 2008 اومد، اوریج پورتفولیو 30-40% ازش از بین رفت. حالا شما بازنشسته شدین، میگین که ای بابا من که دیگه کار نمی کنم، دیگه نمیتونم کمترم پول بردارم. و آمارگیری که شده، اگر شما از یه پورتفولیویی که 30-40% افت کرده و همون مقدار رو وردارین، خدای نکرده ممکنه که این پول از بین بره در سن 70-80 سالگی شما. خلاصه باید برنامه ریزی بکنیم که چجوری این پول از بین نره. سومین موضوع ریسک ایوالویشن. شنوندگان عزیز، دوستان عزیز، اگر هر دفعه شما دارین اخبار رو نگاه میکنین، اگر هر دفعه استاک مارکت بالا پایین میره و شما توی ته دلتون یه هولی میفته، یه ناراحتی ایجاد میشه، این اولین نشانه که شما دارین زیادی ریسک میکنین با پولتون. نباید اونقدر ریسک بکنین. اگر به سن 50 به بالا هستین، شاید وقتتون داره کمتر و کمتر میشه، باید خیلی مواظب باشین با مقدار ریسکی که دارین با سرمایه گذاریتون میکنین. حالا اگر قبل از 50 هستین، قبل از 40 سالگی هستین، وقت دارین، اشکالی نداره، ریسک اند ریورد هست، درسته؟ ولی برای اشخاصی که سنای بالا هستن، آیا ریسکی که شما دارین میکنی به اندازه کافیه یا زیاد از حده؟ ما این انالیسیس رو برای شما میکنیم. خب حالا مرحله بعدی اینه که این استراکچر رو میگیریم و راجع به تکس استراتژی صحبت میکنیم. توی سمینار من راجع به یه استراتژی صحبت میکنیم که ما بهش میگیم 3 bucket strategies، سه تا سطل اگه شما نگاه کنین و مجسم کنین که این سطل، یک تیترش هست که اون سطلیه که من الان باید پول تکس بدم روش، مالیات بدم. یه سطل دیگه هست، پولایی هم اینجا میذاریم، سرمایه گذاری های اونجا میکنیم که بعد بعدن تکسش رو بدم. و هک شاید بدونین یا ندونستین، یه سطلی هم هست که شما هیچ وقت امکان نداره که روش تکس بدین، که خیلی چیز خوبیه. حالا منظور من از این 3 bucket strategy اینه که دوستانی که میان منو میبینن، خانوادگانی که میان منو میبینن، اولش اکثرا تمام سرمایه گذاریشون توی این سطحیه که بعد الان تکس بدن. من میگم دوست عزیز، شما همه این پول الان احتیاج دارین؟ نه. پس چرا این پولتون همش اینجاست؟ چرا دارین تکس میدین، مالیات میدین رو پولی که شما استفاده نمی کنین؟ پس حل این کار چیه؟ یک مقدار زیادی از این پولو، سرمایه گذاری ما، منتقل کنیم به اون سطلی که تکس دیفرده، تکس بهش میگیم تکس لیتر، یعنی که سرمایه گذاری ها هستن که یا تکس فری هستن یا تکس منیج هستن یا تکس دیفرد هستن. چرا؟ برای اینکه میخوایم اون پول، اون سرمایه گذاری رشد کنه بدون مالیات. این یه حالت خیلی اکسپوننشال بهش انجام میشه. وقتی که پول احتیاج دارین، از اون سطل پول برمیداریم میذاریم توی تکس ناو اکانتتون و اینجوری میتونین استفاده کنین برای اون پولی که الان احتیاج دارین. بعد انشالله به یه سنی میرسین، 70 به بالا 80 به بالا، که میگین ببینین من این پولو که جمع کردم، این سرمایه گذاری که کردم، مثل که با خودم نمیتونم تو اون دنیا ببرم، درسته؟ پس حالا چی کار کنم؟ من میخوام این پول به مقدار زیادی in the most efficient way بدونه کم، با کمترین مالیات برسه به بچه هام، به نوه هام. و اون موقع است که ما یه پلان برای شما درست میکنیم، یه جایی پولا رو بذارین که ما بهش میگیم it will never be taxed، یا به بچه ها و نوه ها به حالت تکس فری میرسه. این tax reduction strategy هست. دوستان یادتون نره، یادآوریتون میکنم که اگر مایل هستین که این کامپلیت پلانینگ ریویو ما رو استفاده کنین که ما به طور رایگان به شما اینو میدیم، برای 10 نفر اول که ارزشش هست $550، باید به شماره 877-829-9227 زنگ بزنین. 877-829-9227 که بتونین از این پلانینگ ریویو استفاده ببرین. ما بهش میگیم financial CPR. خب برای بقیه وقتمون، هنوز یه ذره وقت داریم، میتونم راجع به سمینارم، یک سکشنی هست که ما راجع به 4 phases of money، 4 موقعیت‌های مالی صحبت میکنیم در موقع زندگی شما، در زمان زندگی شما، وقتی که به موضوعهای investment میرسه. یکیش هست accumulation، یکیش هست preservation، دوباره income planning میاد، و distribution. Accumulation موقع هست که شما جوانتر هستین، میخواین پولتون رشد کنه، خب میتونین بیشتر ریسک کنین. Preservation موقعی که شما دارین نزدیک retirement میشین، راجب نزدیک بازنشستگی میشین. Income planning موقعی که میخواین ازش استفاده ببرین، و همونجور که گفتم distribution موقعی که میخواین بیشترین به بچه ها و نوه ها برسه. خب شنوندگان عزیز، مثل که وقتمون داره تموم میشه، این یه نمونه بود از سمینارهایی که من میذارم برای دوستان عزیز. الان ما این سمینارها رو هر ماه در اورنج کاونتی میذاریم، انشالله به زودی در الی هم خواهیم گذاشت که دوستان زنگ بزنن و بهشون تاریخ ها رو میدیم و مکانش رو میدیم. این سمینارها به طوری هست که شنوندگان میان، ما شام میدیم، بعدم 1 ساعت از زمانی که من شروع میکنم تا تموم میشه راجع به این موضوعی که امروز باهاتون یه ذره صحبت کردم عمیق‌تر صحبت میکنیم. پس یادتون باشه اگر مایل باشین به شماره 877-829-9227 زنگ بزنین که ثبت نام کنین. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
جناب دیوید کنانی، خیلی متشکرم از شرکت شما در برنامه امروز و اطلاعات مفیدی که در اختیار ما گذاشتین. دوستان پس یادتون باشه اگر مقدار دارایی شما 200,000 دلار یا بیشتر هست و میخواید سرمایه گذاری بکنین، حتما از CPR مالی که همان استرس تست یا بررسی کامل مالی هست استفاده بکنید. برای 15 نفر اولی که از طرف رادیو همراه تماس میگیرن، این امکان به صورت رایگان صورت میگیره. شماره تلفن آقای کنانی 877-829-9227 877-829-9227. وبسایت ایشون kananiadvisorygroup.com. در ضمن آقای کنانی عضو 08 ایرانیان هم هستند.
Securities offered through GF Investment Services LLC, member FINRA SIPC. Investment advisory services offered through Global Financial Private Capital LLC, an SEC registered investment advisor.
KSWB FM, HD3, Los Angeles. پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نام